ساعت 3 بعد از ظهر در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار ارز ایران به 60,000 تومان رسید. 50 دانش آموز دیگر در بروجه به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. 30 سرنشین یک قایق حامل مهاجران شامل اتباعی از ایران در سواحل ایتالیا غرق شدند. آمدید به این بخش خبری. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار ارز ایران روز یکشنبه به روند افزایشی خود ادامه داد و از مرز 60,000 تومان گذشت. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم از 63,000 تومان عبور کرد و نرخ برابری پوند بریتانیا هم به بیش از 71,800 تومان رسید. علیرضا بلگی نماینده تبریز در گفتگو با رسانه‌ها گفته است در جلسه روز شنبه مجلس محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به صراحت به نمایندگان گفته که راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز ندارید. معاون سیاسی استاندار لرستان روز یکشنبه از مسمومیت 50 نفر از دانش آموزان دبیرستان 15 خردان شهرستان بروجرد خبر داد. مجید منعمی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن اعلام این خبر از اعزام تیم‌های کارشناسی به این دبیرستان خبر داد تا به گفتگو علت دقیق موضوع را بررسی کنند. در یک هفته گذشته بیش از 170 دانش آموز دختر در بروجرد به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. از نخستین موارد مشاهده مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه ایران نزدیک به 3 ماه می‌گذرد و در این مدت دست کم 750 دانش آموز در بیش از 14 مدرسه دچار مسمومیت شدند. پیشتر این مسمومیت‌ها در مدارس استان قم روی داده، اما دانش آموزان چند مدرسه در استان اردبیل، یک مدرسه در تهران و چند مدرسه در بروجرد تاکنون دچار مسمومیت شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رادیو دولتی ایتالیا اعلام کرد در اثر غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران در آب‌های جنوبی ایتالیا حدود 30 سرنشین آن جان خود را از دست دادند. گزارش شده سرنشینان این کشتی از اتباع ایران، افغانستان و پاکستان بودند. خبرگزاری‌های ایتالیا روز یکشنبه گزارش دادند که نیروهای امدادی موفق شدند 27 جسد را در سواحل جنوبی ایتالیا پیدا کنند. مشخص نیست که این قایق از کجا حرکت کرده. اما همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران ادامه دارد و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی همچنان از تسلط بر اوضاع و وجود برنامه‌هایی برای کنترل بازار خبر میدن. در این میان برخی مسئولان علت گرانی ارز و مشکلات اقتصادی کشور را به دولت‌های پیشین، کشورهای غربی و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج مرتبط می‌کنند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ادامه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران علارغم ادعای بانک مرکزی بر کنترل بازار. یک روز پس از اینکه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود نمایندگان در جلسه غیرعلنی روز شنبه در رابطه با بازار ارز به جمع‌بندی خوبی رسیدند. این در حالی است که علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگو با رسانه‌ها فاش کرده است که در جلسه روز شنبه مجلس محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به صراحت به نمایندگان اعلام کرده که دولت راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز ندارد و به گفته او همین است که هست. دستور جلسه امروز مجلس البته بررسی اخص مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های گران قیمت بود. با توجه به افزایش روزافزون قیمت ارز البته بسیاری از نمایندگان با اخذ چنین مالیاتی مخالفت کردند. آنها میگویند مردم بابت ضعف مدیریت دولت در مهار قیمت ارز نباید تاوان بدهند. کمال علیپور نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی:
مگر ما نمیبینیم مردم مشکل دارن؟ مگر ما نمیبینیم که مردم در واقع وضعیت معیشتی و اقتصادیشون خوب نیست؟ چرا الان میاییم افزایش عوارض ها رو داریم؟ عوارض خودرو، عوارض مسکن، عوارض نمیدونم زمین و انواع اقسام عوارض ها رو؟ مگر قرار کشور رو فقط عجیب مردم باید اداره کرد؟
طبق روال معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ریشه مشکلات اقتصادی را به کشورهای غربی و مخالفان حکومت در خارج از کشور نسبت می‌دهند. فرمانده کل سپاه پاسداران ایستادگی نظام در برابر مخالفان را به شب قدر انقلاب اسلامی تعبیر کرده. با وجود بازار نابسامان ارز و طلا، افزایش سریع قیمتها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، حسین سلامی از قدرت جمهوری اسلامی برای مهار مشکلات اقتصادی و به گفته او فتح قله‌های بزرگ صحبت می کند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
مشکلات ما رو رشد میده. تا حالا هم قاعده این بوده. چشممون رو به روی مشکلات نمیبندیم. میدونیم این نوسانات و تصاعد نرخ ارز و مثلا تورم و بعضی از گرانی ها و اینایی که وجود داره، ما امیدواریم ما با شما چون زودتر این اتفاق بیفته بریم و انشالله قله های بزرگ رو فتح کنیم، ولی اگر ما نبودیم انشالله شما فاتح اون قله ها هستید، بعدا برای ما شما فاتحان میتونید بخونید.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و ناکار آمدی تیم اقتصادیش و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عجولانه و کارشناسی نشده، از جمله حذف یارانه کالاهای اساسی، حالا دیگر فاتحه اقتصاد ایران خوانده شده. این هشدار علی غفاریان، مدیر سرات نیوز، از پایگاه‌های خبری تندرو وابسته به حکومت در مورد وضعیت اقتصاد کشور.
آقا میدونید این صدای چیه؟ صدای بستن کمربند، زنگ بستن کمربنده. کمربنداتون رو همه ببندید. قطار پیشرفت آقای رئیسی داره میره ته دره، داره سقوط میکنه. از ما گفتن. یعنی وقتی مسئولین خوابن دلار ارزون میشه، وقتی از خواب بیدار میشن صبح دوباره دلار گرون میشه. این نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره تو کاهش قیمت ها.
با وجود انتقادهای این چنینی، البته بیشتر مقامهای حکومت به ویژه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی همچنان از دولت به گفته خودشان مردمی ابراهیم رئیسی دفاع می کنند. حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان گفته به باور او یک مشت انسان نمای بی سر و پا با حمایتهای آشکار و نهان دشمنان بیرونی با ترفندهای گوناگون در سیستم ارزی نظام دست به اخلال زدند و مدیریت ارزی کشور را از دست به گفته او مدیران شایسته و دلسوز دولت ابراهیم رئیسی خارج کردند. آقای شریعت مداری نامی از فردی نبرده و شواهدی برای ادعای خود ارائه نکرده، اما از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی خواسته تا به گفته او ملاحظات بی اساس را کنار بگذارند و این افراد را تعیین تکلیف کنند. تقلیل عوامل نابسامانی بازار ارز به اخلال چند نفر در راستای سیاست لاپوشانی عوامل اصلی است. عواملی مثل ضعف مدیریتی دولت و سیاست خارجی خصمانه جمهوری اسلامی که بیش از 4 دهه است که ماشین اقتصاد کشور را به دست اندازی بزرگ انداخته.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
در روزهای گذشته اعضای مجلس خبرگان رهبری که نهاد نظارتی بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است با آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. محمد علی عیاضی عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان در سالهای اخیر گفته که کار مجلس خبرگان بیانیه دادن علیه مردم نیست. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان چند روز قبل گفته بود اعضای خبرگان از بی‌حجابی در عذاب هستند. درباره همین موضوع دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
به نظر میرسه که مجلس خبرگان داره از خودش مراقبت میکنه، نه از رهبری و نه از مردم در برابر تجاوز رهبری به حقوقشون و منافعشون. چرا؟ چون میگه که ما داریم عذاب میکشیم، ما داریم از بیهجابی عذاب میکشیم. یک فرقه ای، یک قبیله ای جایی نشسته و داره از آداب و عقاید و روان و اعصاب خودش مراقبت میکنه، میگه اینا رو از جلوی چشم دور بکنید. این چیزیست که الان به چشم ناظران و منتقدان آمده و دارن به خبرگان میگن که شما وظیفتون بیانیه دادن علیه مردم نیست، شما وظیفتون حفاظت و حراست از مردم در برابر تجاوز رهبری به حق مردم هست. البته درسته که خبرگان داره از خودش محافظت میکنه، داره از رهبری پشتیبانی میکنه که منافع همین اعضای مجلس خبرگان رو تأمین میکنه، اما منتقدان هم دارن با خودشون صحبت میکنن. یعنی نقد جریانهایی مثل همین اعضای مجمع مدرسین و محققی حوزه علمیه قم نقدهای موجهی است اما بیهوده است. یعنی اون گوشهای مخاطب دیگه بسته شده، چشمها بسته شده، راه نقد و گفتگوی انتقادی کاملا مسدود شده. به نظر میرسه این منتقدان هم بیشتر برای دل خودشون، برای ثبت در تاریخ و احساس انجام یک وظیفه شخصی این نقدها رو مطرح میکنند.
آقای اکبرین، یکی از مسئولیت‌های مجلس خبرگان مسئله نظارت بر رهبری است. در طول این چند دهه چرا این نهاد این وظیفه رو انجام نداده و عموماً این رهبر جمهوری اسلامی بوده که گویا بر این نهاد نظارتی نظارت می‌کرده؟
این سوال و این توقع در وقتی درسته که خود خبرگان هم بپذیره که مسئولیتش اینه. درسته که قانون اساسی این وظیفه رو بر عهده اونها گذاشته، اما خودشون نپذیرفته. فراموش نکنیم که رئیس اسبق مجلس خبرگان آقای مهدوی کنی که بعد از کنار گذاشتن آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست رسید، در اون صحبت معروفش گفت وظیفه ما اطاعت از رهبریه، نه نظارت بر رهبری. ما اومدیم حراست کنیم که منویات رهبر جمهوری اسلامی درست انجام میشه یا نه. یعنی اونها نه تنها این وظیفه قانونی رو قبول ندارن، بلکه با تحریف قانون و با تئوریزه کردن اطاعتشون و بردگیشون و بندگیشون نسبت به رهبر جمهوری اسلامی اصلا وظیفه خودشون رو تغییر دادن. به عبارت دیگه یک مجموعه ای از اشراف عقیدتی و اقتصادی هستند که کارشون رو همین تعریف کردند، منافع خودشون رو میبرند، منافع دیگرانی رو هم تأمین میکنند، سال یک بار هم میرن دستبوسی و در میانشان اگر کسی صدایی به نقد بلند بکنه، مثل گذشته آقای دستغیب نماینده شیراز در مجلس خبرگان که نقدی مطرح کرده بود یا دیگرانی مانند او، اینها راهشون مسدود شد یا اخراج شدن یا صلاحیتشون در برای دوره بعد دیگه تایید نشد.
آقای اکبرین، برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتن در دیدار اخیر خبرگان رهبری در اون بالای سر رهبر جمهوری اسلامی یک حدیثی نوشته شده بود تحت عنوان فقیهان امانتداران پیامبرانن. بعد گفته شد که این حدیث به صورت تقطیع شده و ناقص منعکس شده. نظر شما چیه نسبت به این موضوع؟
برای پاسخ به این پرسش من مرور کنم یک تجربه شخصی رو. ببینید، در بازجویی‌های منجر به زندان در سال 1380 یک جلسه از بازجویی به این اختصاص داشت که چرا در نوشته‌های من در روزنامه‌ها به نهج البلاغه استناد میشه، و این رو اسمش رو گذاشته بودن فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی. معنای این سخن اینه که از جایی به بعد جمهوری اسلامی چنان بر شعارها های نخستین خودش شورید که دیگه حالا اون چیزهایی که سند افتخارش بود روزگاری مثل نهج البلاغه، اینها حالا شده استناد بهشون، شده فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی. اگر شما به نهج البلاغه استناد بکنید، یعنی داری متلک میندازید به رهبر جمهوری اسلامی. اگر به فلان حدیث استناد بکنید، یعنی دارید میگید جمهوری اسلامی مصداق این حدیثه. برای همین باید ببرند، باید تقطیع بکنند، وگرنه بسیاری از احادیث و متون دینی حالا دیگه علیه جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی است، نه به سود او. این حدیث هم که قطعش کردن، نصفشو نوشتن، بقیهش همینه که بله، شما امانتداران پیامبرید تا وقتی که برده و بنده سلطان نباشید. خب طبیعی است که اون مجلس خبرگان و اون دستبوسی مصداق بارز کامل اون حدیث بود و نمیشد کاملش رو بر فراز رهبر جمهوری اسلامی نصب کرد.
گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید و همچنین درباره نرخ دلار میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظراتتون رو ضبط میشه و ما در اولین فرصت اون رو پخش میکنیم. تلفن ما هست 20 42 02 21 12 21 12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.